روز آخر، فصل اول، خامس، قسمت سوم. همان گونه که مسیح فرموده بود، سپاهیان اصحب و ابقع و شواز با یکدیگر درگیر شدند. در میان شوازیان بر سر به دست آوردن حکومت اختلاف افتاد و چهره واقعیشان که همانا به دروغ سنگ مهدی علیه السلام را به سینه می زدند نمایان شد. دو سپاه اصحب و شواز نابود شدند و خبر خروج سفیانی هم به لشکریان حق رسید. آتشی برپا گشته بود. سفیانی سپاه ابقع را از پا در آورد و روز جمعه بر منبر دمشق نشست و خطبه‌ای خواند و مردم را به جهاد فرمان داد. از آنها بیعت گرفت که هرگز با او مخالفت نکنند، چه بر طبق خواستهشان باشد و یا بر خلاف آن. 30,000 نفر از قبیله کلب با او بیعت می کنند. سپاه سفیانی برای ستیز با لشکر قیس که بر مصر و قسمتی از شامات چیره شده بودند حرکت می کند و در قرقیسیا دو لشکر درگیر می شوند و سفیانی پیروز می شود. لشکر او برای جنگ با رومیان به فلسطین می رود و قسمت اعظم آن چون شهر قدس و کرانه غربی رود اردن را تصرف می کند. عده باقی مانده از رومی ها در محور عکا محصور می شوند. اخبار به لشکریان مسیح می رسد و ابراهیم دستور می دهد که بعد از نماز عشا همه لشکر و فرماندهان جمع شوند که پیامبر قصد دارد مطالبی را برایشان بگوید. بعد از اقامه نماز مسیح بر بلندی ایستاد و خطاب به لشکریان فرمود:
عزیزان، همانطور که گفته بودم لشکریان کفر یکدیگر را دریدند و الحمدلله که کسی از سپاهیان ما در این آتش گرفتار نشد. حالا سفیانی بر تخت حکومت دمشق تکیه زده و هر روز لشکریانش در گوشه ای از زمین خون ریخته و فساد می کنند. شاید حالا همه شما منتظرید که سپاه ما در مقابل لشکر این ملعون قرار گیرد. اما یاران من، خوب به سخنان من گوش کنید تا باز دچار اشتباهات گذشته نشوید. به زودی عوف سلمی در سرزمین الجزیره خروج می کند و شهر بصره را به خاک و خون می کشد. اما بدانید که او هم در دمشق گرفتار شمشیر سفیانی خواهد شد. اما هدف ما از جمع‌آوری این لشکر چیست و چه بوده؟ یاران، من می خواهم شما را از رازی بزرگ با خبر سازم. وقت آن رسیده که همه شما هدف اصلی تشکیل این سپاه را بدانید و علت مخفی نگه داشتن آن را درک کنید. رازی که زحمت نگهداری آن بر دوش سیاه پوشان لشکر بود که کسی نتواند وجود لشکر ما را به سپاه کفر اطلاع دهد. و آن راز این است: سپاه سفیانی به زودی به سوی حضرت صاحب الزمان مهدی موعود لشکر خواهد کشید و اگرچه در این راه کشته های فراوانی خواهد داد، اما دست از جنگ بر نخواهد داشت. عزیزان، به زودی نبردی بزرگ بین سپاهیان حق و کفر در خواهد گرفت. سپاه سید خراسانی به فرماندهی شعیب ابن صالح با سپاه یمانی از یمن و سپاه سید هاشمی از گیلان خروج کردند و به سمت لشکر سفیانی در عراق حرکت کردند. ولی دوستان، ما نمی توانیم با آنها بپیوندیم.
در این لحظه چهره ابراهیم در هم رفت، به طوری که محمد و حمزه را به تعجب انداخت. ابراهیم در میان سخنان مسیح آمد و گفت:
اما محمد رسول الله فرموده بودند که هر کس صدای آنان را شنید به سویشان بشتابد و بیعت کند، ولو سینه خیز و از روی برف‌ها که مهدی در میان آنهاست. اصلا خروج آنها از نشانه‌های ظهور است. ای پیامبر خدا، گستاخی مرا ببخشید، اما بدون شک کنار کشیدن ما از این جنگ بر خلاف گفته های محمد رسول الله است.
ای ابراهیم، می دانم که تو از عشاق آن حضرتی و برای ظهورش می تابی، اما بهتر بود که می گذاشتی من سخنم را به پایان برم و بعد گله می نمودی. عزیزان، نگذارید اشتباهی که حمزه در گذشته مرتکب شد دوباره تکرار شود. من اسراری را می دانم که شما نمی دانی. همانا در حال حاضر تمامی فکر شما مشغول سپاه سفیانی و سپاه حق است. گویا فراموش کرده اید که در پشت سپاه سفیانی سپاه عظیمی خروج خواهد کرد که فرمانده آن دجال است.
ابراهیم و دیگران با شنیدن نام دجال بر خود لرزیدند و تازه متوجه سخنان مسیح شدند.
دجال با سپاهی متشکل از جن و انس با فرماندهی شخص ابلیس خروج می کند و سلاح او در جنگ سحر و جادو است. آن جنگ، جنگ آخر بر روی زمین، میان خیر و شر است، میان حق و باطل، میان ایمان و کفر. آری، من امروز به شما خبر خوش می دهم، مهدی به زودی ظهور خواهد کرد.
اشک شوق از چشمان لشکریان جاری شد و همه یک صدا فریاد لبیک یا مهدی را سر دادند. مسیح فرمود:
سپاهیان حق گوش فرا دهید، لشکریان خراسانی، یمانی و هاشمی به زودی با سفیانی ملعون رو در رو می شوند و ان شاء الله که پیروزی با آنهاست. و بدانید که ما باید برای جنگ آخر آماده باشیم و فعلا وجودمان در این سرزمین باید مخفی بماند.
مسیح سخنانش را تمام کرد. ابراهیم بسیار شرمنده بود که گستاخانه در میان سخنان او پریده و ایجاد شک کرده، گرچه آن پیامبر بزرگوار از اشتباه او همانند اشتباه حمزه چشم پوشید. مدتی گذشت تا اینکه عده‌ای از سیاه پوشان لشکری تازه را به سپاه حق رساندند و این روزها کمتر لشکری به سپاه مسیح ملحق می شد و سیاه پوشان نیز به شدت در میان لشکر می چرخیدند که مبادا فتنه‌ای برپا شود. جوان تازه واردی در میان لشکر بود به نام ارمیا. شبی او به خیمه ابراهیم رفت و درباره مسائلی محرمانه با او سخن گفت. ارمیا خطاب به ابراهیم گفت:
سلام بر ابراهیم بنده مؤمن خدا، من از تازه واردین به سپاه شما هستم. اگر اجازه بدهید در مورد مطلبی مهم میخواهم در خلوت با شما سخن بگویم.
سلام و درود خدا بر تو. بگو برادر که به سپاه حق خوش آمدی. من و مسیح به جوانانی چون تو افتخار میکنیم.
ای ابراهیم، من حامل خبری مهم برای شخص شما هستم از جانب مهدی علیه السلام.
مگر ایشان ظهور کردن؟
کمی آرامتر سخن بگویید. این خبر محرمانه است و کسی نباید از آن بویی ببرد. من به فرمان مهدی علیه السلام از لشکر سید خراسانی خارج شده ام و خود را به شما رساندم تا شما را از فریبی که خورده اید با خبر سازم.
رنگ از رخسار ابراهیم پرید، نگاهی به چهره آن جوان کرد و گویی هزاران سال از رد پای زمان را در صورت او می دید. چهره‌ای که در تمام جوانیش پر از خاک‌های کهنه بود. ابراهیم پرسید:
فریب؟ چه فریبی؟
در زمانی که شما به این لشکر پیوستید، در اینجا، این سرزمین با دشت و کوه‌های سبز و غذاهای لذیذ، تنها چند خیمه و چندین نفر بودید. اما حالا تعداد شما بسیار شده، به طوری که شما عده خیلی زیادی از لشکریان را نه اصلا می‌بینید و نه اصلا می‌شناسید. آیا می‌دانید لشکریانی که به تازگی به شما می‌پیوندند اصلا مولایمان مهدی علیه السلام را نمی‌شناسند؟ آیا می‌دانید که آنها نه نماز می‌دانند و نه حلال و حرام سرشان می‌شود؟ می‌خواهید به شما بگویم در راهی که به همراه سیاه‌پوشان و مسیح به اینجا آمدید چه اتفاقاتی را به چشم خود دیده ام؟
ابراهیم برافروخته شد و با خود اندیشید: نکند که این جوان عجیب و غریب شیطان باشد که برای گمراهی او در این نیمه شب پای به خیمه‌اش گذاشته. ابراهیم رو به ارمیا کرد و گفت:
من نمیخواهم سخنی از تو بشنوم و نه دیگر روی تو را ببینم. از خیمه من بیرون شو تا سرت را از بدنت جدا نکردم.
ای ابراهیم، آیا قاصد مهدی علیه السلام را از خود میرانی؟ در حالی که رسیدن به حقیقت سخنان من فقط یک نگاه ساده به چهره تازه واردین این لشکر است. ابراهیم، در آنها دقت کن و اگر حقیقت را نیافتی، فردا شب که به خیمت آمدم سر از تنم جدا کن. فردا تو را از حیله ای که در آن قرار داری با خبر خواهم ساخت.
ارمیا از خیمه ابراهیم بیرون رفت و ابراهیم را با کوله باری از فکر و خیال تنها گذاشت. به لشکر خبر رسید که سپاه عوف سلمی که در سرزمین الجزایر خروج کرده بودند، بصره را به خاک و خون کشیدند. اما همانطور که مسیح فرموده بود، آنها در دمشق به دست سپاه صوفیانی قلع و قمع شدند و احدی از سپاهیانشان زنده نماندند. این خبر ابراهیم را به فکر فرو برد و با خود گفت:
باز هم سخنان مسیح درست از آب در آمد. آخر چگونه می توانم به او شک کنم در حالی که هر روز ایمانم به سخنان و گفتار او بیشتر می شود؟
ابراهیم به نزد حمزه رفت و از او پرسید:
ای حمزه، آیا از مکان خیمه های جدیدی که برای لشکریان تازه وارد برپا شده خبر داری؟
آنها درست در نزدیکی کوه سبز در سمت راست دست مسیح به هنگام اقامه نماز قرار دارند. چه شده ابراهیم؟ تو را پریشان می بینم. اتفاقی ناگوار افتاده؟
نه، چیزی نیست. میخواستم سری به آنها بزنم و از احوالشان جویا شوم.
ابراهیم به سمت کوه سبز حرکت کرد که در میان راه محمد را دید. پس از سلام محمد از او پرسید:
سردار، به کجا میروی؟
میروم تا از احوال سپاهیان تازه وارد با خبر شوم.
اما سیاه پوشم به فرمان مسیح اجازه نمیدهند کسی به آنها نزدیک شود. من نیز از پیش آنها میایم و نتوانستم با لشکریان جدید ملاقات کنم.
ابراهیم از محمد خداحافظی کرد، پس به گوشه ای نشست و به فکر فرو رفت که چرا باید سیاه پوشان اجازه ندهند کسی به دیدار لشکریان تازه وارد برود. دلشوره ی عجیبی تمام وجود ابراهیم را فرا گرفت و به یاد سخنان ارمیا افتاد که خبر از فریبی بزرگ می داد. ابراهیم به طرف کوه سبز رفت، اما همانطور که محمد گفته بود، سیاه پوشان راه را بر او بستند و حتی وقتی ابراهیم اصرار به عبور کرد، یکی از سیاه پوشان دست به قبضه شمشیرش برد و اینجا بود که ابراهیم پی به جدیت و حساسیت این مسئله برد. ابراهیم به درون خیمه‌اش بازگشت. ساعت زیادی را به فکر کردن گذراند. به این نتیجه رسید که این مسئله و حضور آن جوان در خیمه‌اش و آن سخنانی که می گفت را با حمزه و محمد در میان بگذارد. پس از شوره با یک دیگر، در آخر تصمیم گرفتند بعد از نماز عشا به نزد مسیح بروند و علت این جلوگیری را از او بپرسند. پایان قسمت سوم، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.